فتح بین الملل جلسه 23 هفته آبان 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بعد من دو نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. یکی تعرضی است که اسرائیل به مرزهای ایران کرد و برخی از پادگان‌های نظامی رو در سه استان اصفهان، ایران و خوزستان مورد حمله قرار داد. این حمله از دیدگاه حقوق بین الملل سلام علیکم یک حمله غیر مشروع یاد، چون اسرائیل در حملات قبلی به ایران و سفارتخانه ایران متجاوز حساب میشه و حملاتی که ایران به اسرائیل کرد، چه وعده صادق اول چه وعده صادق دوم، اینها دفاع مشروع بود و متجاوز نمیتواند دوباره دفاع رو پاسخ بده به اسم دفاع، چون اون متجاوز بوده. بنابراین از دید دنیا حقوق بین الملل محکومه، گرچه اسرائیل به خاطر ارتباط با مجموعه شیطانی بین المللی دولت‌های بزرگ عمل او رو دفاع مشروع دانستن، اون عمل دفاع مشروع نبوده است. و نکته دوم تعرضاتی است که منافقان داخلی مرتکب میشن، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، و تعرض به نیروی انتظامی و به شهادت رسیدن برخی از فرزندان وطن که پاسدار امنیت هستن. در هر صورت به محضر امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف هم شهادت ارتشی هایی که بر اثر حمله اسرائیل به شهادت رسیدن، هم شهادت غیور مردان نیروی انتظامی رو که با حمله منافقین داخلی که یقیناً از خارج هدایت میشن به محضر امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم و خانواده گرامیشون تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. خداوند این لطمات رو با نابودی نفاق و کفر تبدیل به خوشنودی و رضایت بکند انشاءالله. خب بحثی که داشتیم حول این فراز از صحیفه مدینه بود که و انهو لا یجیر و مشرکون مالن لقریش ولا نفسن ولا یحول و دونهو علا مؤمنن. دو قاعده مهم رو ذکر میکنند چنان که عرض کرد. یه قاعده این است که به دشمن نمیشه پناه داد، دشمن با فرض بقای بر عداوت بهش نمیشه پناه داد، این خیانت محسوب میشه. چرا عرض کردیم که امت یا دولت یا ملت هر تعبیری بکنیم، اینا یه مجموعه به هم پیوستن، یک واحد هستن. چنان که در همین صحیفه مدینه این مطلب رو خوندیم که صلح مؤمنان صلح همه اونهاست و جنگشون جنگ همه اونها. این هم یه قاعده مهمه در حقوق بین الملل و حقوق عمومی. صلح ملت صلح همه ملته، حتی اونهایی که مخالف صلح بودن، و جنگ ملت جنگ همه ملت. بنابراین آحاد ملت یا آحاد امت نمیتوانند با دشمن رابطه دوستی داشته باشند. در حقیقت همین وضعیت در دشمن هم هست، یعنی همونطوری که دولت دشمن دشمنه، آحاد حامی اون دولت هم دشمن هستن. بنابراین نمیشه اونها رو پناه داد. چرا؟ چون یه قضیه کلیه دیگری حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ان الجارک النفس، یعنی پناه هنده مانند پناه دهنده است، در حکم پناه دهنده است. بنابراین نباید اضرار وارد بکنه به دولت و امتی که به او پناه آورده، نه اون دولت و امت باید به پناهنده ضرر برسانه. و همینطور نه مردم و دولت نسبت به پناهنده باید قوانین رو نقض کنند و نه پناهنده باید قوانین رو نقض کنه. این تفسیر درستی است که ان الجار کالنفس غیر مضار ولا آثم. و تأکیداً فرمودند در روایت طلحه ابن زید از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه، که و حرمت الجار علی الجار که حرمت امه و ابیه. جار پناهنده بر پناه دهنده، هر دوشونو میگه جار عرب، هم پناه دهنده رو میگه جار، هم پناهنده رو میگه جار، چون اینا متجاور میشن و متجاور مقوله ذات اضافه است. بنابراین صدق عنوان بر هر دو علی سواه. مقوله ذات اضافه اینجوریه دیگه، وقتی شما به کسی نزدیک باشید او هم به شما نزدیک است. بنابراین اینا هر کدوم جار دیگری میشن، وحدت ایجاد میشه. خب با دشمن میشه وحدت داشت؟ بدیهی و غدایه، با دشمن نمیشود وحدت داشت. شخص دشمن یا مال دشمن، حمایت از مال دشمن هم حمایت از دشمنه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون دشمنی عرض کردم و صلح، اینها طرفهاش یک واحد محسوب میشن، گرچه میلیون ها نفر یا میلیارد ها نفر باشن، اموالشون هم واحد تلقی میشه. یعنی مادام حرب مال دشمن و نفس دشمن، اینها یک چیز حساب میشه. بنابراین از مال اون هم نمیشه حمایت کرد. فرمود لا یجیر و مشرکون مالن به قریش ولا نفسن. نکته دیگر این بود که گفتیم مشرک هم وقتی وارد یک امت میشه یا وارد یک ملت میشه، حقوق برابر با اون ملت و تکالیف برابر با اون ملت داره. همچنان که مؤمنان حق حق ایتاء پناهندگی اعطاء پناهندگی ندارند، مشرکان عضو دولت اسلامی نیز چنین حقی را ندارند. این نکاتی بود که عرض کردیم. فراز دومش هم لا یحول و دونهو علا مؤمنه، مشرک در جنگ مؤمنان با مشرکان قریش نباید مدافع دشمن باشه. لا یحول و دونهو یعنی مدافع بودن، حائل شدن، سپر شدن. مشرک عضو دولت اسلامی حق نداره مدافع دشمن جمهوری اسلامی باشه یا دولت اسلامی باشه. حالا این دفاع و مدافع بودن به هر طریقی میشه تحقق پیدا کنه، یا در جنگ نقشه های نبرد مؤمنان رو به دشمن میرسونه، یا به هر طریق دیگری به توان مؤمنین ضربه میزنه. میگه نمیشه ولا یحول و دونهو علا مؤمنین، خیلی فراز بلندی این آنها، یعنی لا یحول و مشرک عضو جامعه اسلامی دونهو یعنی دون قریشن علا مؤمنه، قریش عدوه، در دفاع از عدو در نمیاد و علیه مؤمن، مؤمن عضو جامعه اسلامی است. حالا این گاهی جنبه حقوق عمومی داره، مثل جنگ و صلح، گاهی جنبه حقوق خصوصی داره و حقوق جزای فردی داره. در حقوق جزای فردی هم همینطوره، یه مسلمان نمیتونه وکیل مدافع دشمن باشه علیه یه مؤمن. این در سیستم قضایی. در سیستم تبلیغاتی چی آقا؟ خبرگزاری های مسلمان نمیتوانند مدافع قریش باشند، مدافع اسرائیل باشند، بر علیه مؤمنین. در حوزه فرهنگ و تبلیغات همینطوره. در حوزه سیاست چی؟ آیا میتونند در مجمع عمومی دولت های اسلامی مدافع اسرائیل باشن؟ نمیتونن. گرچه امروز مسلمون ها پاره پاره شدن، دولت دولت شدن، ولی قاعده بر همه مسلمون ها حاکمه، قاعده لا یحول و دونهو علا مؤمنه. این خیلی فراز بلندیه. حوزه سیاست، حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ، حوزه نظامی است، حتی حوزه های آموزشی، هر چیزی که دشمن رو توانمند کنه و در جهت تضعیف مؤمنین باشه حرام است. این فراز، فراز بلندیه و آثار زیادی داره، چه در حوزه حقوق خصوصی یا فقه خصوصی، حالا هم از مدنی یا جزایی یا تجاری، و چه در حوزه حقوق عمومی، هم از حقوق اساسی و یا حقوق بین الملل. این یه قضیتون کلیه شامله لجمیع المسلمین، مسلمینی که وحدت اسلامی رو پذیرفتن. نمیتونه این کار بکنه.
نه مؤمن میتواند مدافع دشمنان باشه، حتی مشرکین شهروند هم نمیتواند. مشرک شهروند هم نمیتواند. این قاعده خیلی زیباست. از احکام شرعیه و عقلاییه و تعاقدیه است، قراردادی است که شامل مشرکان هم میشوند. عضو هر مجموعه شدی نمیتوانی مدافع دشمن اون مجموعه باشی. این قاعده عقلایی است که باید بهش توجه کرد. در حقیقت عرض کردیم مجموعه شهروندان اعم از مؤمن و اهل کتاب و مشرک، اینا تحت یک قرارداد، یک پیمان مسئولیت مشترک داخل شدن. پیمان مسئولیت مشترک، اینو ببینید، پیمان مسئولیت مشترک میگه که همه آحاد یک امت یا یک ملت علی‌السوا ذی حق و علی‌السوا مسئول هستند و مکلف هستند در مقابل این مجموعه، در مقابل این مجموعه. وقتی حق دارید تکلیف هم دارید. لذاست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حتی میگوید مردم عضو یک دولت علاوه بر اینکه حق دارن نسبت به اون دولت هم مسئولیت مندن. و در مجموعه اروپایی قانون مسئولیت مشترک هم ما داریم. حالا جلسات آینده وقت شد من اشاره خواهم کرد. اینا ناشی از شهروندیه. ولی خاطرتون باشه شهروندی فقط منشأش دین نیست که فکر بکنید المسلمون اخبر این مفهوم داره، یعنی مسلمین با غیر مسلمین هیچ رابطه‌ای ندارن، یه همچین مفهومی نیست. سلام علیکم. المسلمون اخوه یا انما المؤمنون اخوه فقط ناظر به عقد اثبات، سلام، ناظر به عقد نفس نیست. یعنی پس بنابراین در جامعه اسلامی، در جامعه اسلامی ما هیچ رابطه وحدتی، یعنی با رابطه حق مشترک و مسئولیت مشترک، این تو ذهنتون باشه. تمام اعضای جامعه اسلامی یا دولت یا امت، هر چی می‌خوایدش بذار، همه اینها حق مشترک دارن و مسئولیت مشترک دارن، الا اینکه خودشون تفاوت‌ها رو معین کنن، تفاوت‌ها رو معین کنن، بگن فلان بخش از این قاعده استثناست و توافق کنن. بله، مثل اینکه در باب احکام خاص اسلامی شما هیچ اهل کتابی رو ملزم نمی کنید که مثلا عبادات اسلامی رو انجام بدن. و اینی که در فقه آمده آقایون مکرر ذکر می کنن، بعضی ادعای شهرت غریب اسما کردن که کفار هم مکلف به فروعن، بحث غلطیه. کفار مکلف به فروع نیستند از حیث حقوقی، از حیث کلامی ما بحث نمی کنیم. از حیث کلامی تمام بشریت مخاطب دین است، مکلفن برن دین رو بشناسن و پایبند بشن. اگر دین رو نشناختن قاصر بودن، هیچ، مقصر بودن مسئولن. این از حیث کلامی و از حیث اخرویه. حالا آقایون میگن این آخرت دو تا چوب میخوره کافر، یه چوب میخوره که مسلمان نشده، یه چوب میخوره چرا شراب خوردی، چرا زنا کردی، چرا چه کردی. ما با اونا کار نداریم، حالیمون هم نیست که حالا آخرت، آخرت خدا چه میکنه. ولی از حیث حقوقی ما تابع مجموعه ها هستیم. این عرض من خوب دقت کنید. در حقوق عمومی، حقوق به معنای لا نه به معنای رایتس، در حقوق عمومی افراد یک ملت هم مکلفن هم ذی حق، هم مکلف هستن هم ذی حق هستن. لذا قاعده نفی سبیل یه قاعده دو طرفی نسبت به اینها، به کیا؟ به غیر مسلمان های عضو جامعه اسلام. هم مؤمنین بر اینها سبیل ندارن، هم اونا بر مؤمنین سبیل ندارن. یعنی چی؟ یعنی قاعده سواء برابری حاکم است. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله حاکم است. پس این که ما میگیم کفار مکلف به فروع هستند، از دیدگاه حقوقی و فقهی مقصودمون تکالیف خاص دینی نیست، مثل نماز، روزه، حج، زکات، خمس، بله، نکاحشون اینجوری باشه، طلاقشون اینجوری باشه، این امر رو نجس بدونن، اون امر رو پاک بدونن، اینا مقصود نیست. گرچه از حیث کلامی ممکن است کسی قائل باشه، ولی از حیث حقوقی همه مکلف هستن به احکام جمعی اجتماعی. این نکته مهمی زده. لذا کفار کتابی که قرارداد ذمه دارن یا مثل این قرارداد دارن، قرارداد و دولتی دارن، پیمان مدینه دارن، که این دوتا رو باید یه وقتی تفکیک کنیم، به عقد ذمه که برسیم بیشتر شرح میدیم. وقتی شدن عضو جامعه اسلامی، در علن جامعه اسلامی باید قوانین اسلامی را رعایت کنه. همچنان که اگر یه مسلمانی رفت در دولت کفر، در علن دولت کفر شما موظفید به قواعد دولت کفر، شما موظفید. حالا چه ورودتون به دولت کفر به این باشه که شما تبعه دولت کفر بشید، بشید فرانسوی، بشید انگلیسی، بشید کانادایی، و یا این که به اونجا سفر کنید. ویزا اصلا میگیریم، یکی از مفاهیم ویزا اینه که من دولت به تو اجازه میدم به سرزمین من بیای، و تو هم باید پایبند باشی که به قوانین من، مادامی که در حوزه سرزمین من هستی پایبند. این مفهوم درستی از این است که کفار مکلفند نه به تمام فروع، به احکام عمومی فروع در دولت اسلامی پایبند. لذا به یک مشرک، به یک اهل کتابی حق نمیدیم در صحنه عمومی عفت اسلامی رو رعایت نکنه. شراب رابطه خانوادگی رو رعایت نکنه، زنا بکنه، اجازه نمیده. این قاعده کلیه. بعد این قاعده کلی میتونه طبق قرارداد استثناءاتی داشته باشه، بله، این استثناءات یا به نفع اهل کتاب باشن یا به نفع جمهوری اسلامی یا دولت اسلامی یا دولت مدینه، اسمش مهم نیست، رسمش مهم. پس این فراز از پیمان یه فراز بسیار بلند، پر آثار و پر احکام است و مطابق با حکم عقلاست. یه تشریع تعبدی استثنایی نیست. الحمدلله رب العالمین.